رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در امستردام عضویت خود را در پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفی حکومت تاجیکستان موقتا باز داشته است. این اعلان بعد از جلسه صدا داد که روز 10 آگوست اعضای شورای سیاسی پیمان ملی به طور آنلاینی برگزار کردند. جزئیات جلسه آشکار نمی شود، طرف ها اظهارات به هم زد می دهند. شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد شب 10 آگوست در اظهارات رئیس پیمان ملی محی‌الدین کبیری را برای به وجود آوردنی به گفتش پرستش شخص خود در این ائتلاف تنقید کرد و خواست که رهبری پیمان ملی هر سال نو شده همکاری های سازمان با جمهوری اسلامی ایران بس گردد. پیمان ملی تاجیکستان در اعلامیه روز 11 آگوست گفت که شرف‌الدین گدایف برای پیوسته از حد وکالت های خود برآمدن از عضویت شورای این ائتلاف بیرون کرده شده است. سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان روز 11 آگوست به رادیو آزادی چنین گفت:
شرف‌الدین گدایف در جلسه اشتراک داشت، سخنرانی کرد، حرف ها گفته شدند هر دو طرف، یا هر دو طرف ها مثال کسی از تاش جانبداری شرف‌الدین کرد، کسی مثال به مخالف شرف‌الدین حرف زدند، ولی که در عموم بعد به آزادی گذشت شد و از نصف زیادی اعضایان شورا جانبداری آن شدند که شرف‌الدین گدایف از عضویت شورای پیمان ملی تاجیکستان خارج کرده شد.
شرف‌الدین گدایف میگوید که او را از پیمان ملی نراندند، بلکه پس از آن که پیشنهادهایش از جمله در مورد استعفای محی‌الدین کبیری پذیرفته نشد آن را ترک کرد. پیمان ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت. دادگاه عالی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2019 این سازمان را افرادگرا و تروریستی اعلان کرد. ارتش اسرائیل در آستانه عملیات نو در نوار غزه از ساکنان یک محله شمالی خان یونس خواست است که هر چه زودتر این منطقه را ترک کنند. مقامات نظامی اسرائیل روز 11 آگوست گفتند که محله الجلعه خان یونس به دلیل فعالیت قابل توجه تروریستان دیگر جزی از منطقه بشردوستانه به شمار نمی رود. ساکنان را به واسطه اس ام اس یا پیامک، زنگ های تلفنی و ورقه ها با زبان عربی آگاه کردند. به گزارش رسانه های اسرائیل عملیات بر اساس معلومات دقیق اکتشافی صورت می گیرد. مقامات نظامی این کشور گفتند که گروه فلسطینی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعتراف شده است در منطقه خان یونس زیر بناهای نظامی دارد. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس قریب 10 ماه باز ادامه دارد و باعث به کشته شدن 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 39000 فلسطینی در نوار غزه شده است. مقامات اوکراین روز 11 آگوست گفتند که بر اثر حمله های موشکی روسیه در شب گذشته در شهر کیف کمش 2 نفر کشته شد، مرد 35 ساله با پسر 4 سالش. ماموران نجات جسد آنها را از زیر آوار یا ویرانه ها بیرون آوردند. 3 نفر دیگر از جمله یک نفرس 13 ساله در این حمله آسیب دیدند. نیروهای روسیه به جز کیف به 5 منطقه دیگری اوکراین با هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها حمله کردند. بسیاری از اوکراینی ها تشویش دارند که در پاسخ به حمله آخر کیف به قلمرو روسیه در ولایت سرحدی کورسک، مسکو میتواند که حمله های هوایی خود را افزایش دهد. در همین حال والی ولایت کورسک الکسی سیمیرنوف روز 11 آگوست گفت که باقی مانده های یک موشک سرنگون شده اوکراینی به بالای بنای استقامتی افتاده 13 نفر را مجروح کرد. وضع 2 زخمی وزنین بود است. به گفته ایگور کوتساک رئیس شهر کورسک، مرکزی ولایت همنامی آن، باشندگان یک بنای نوآشیانه به جایهای موقت زیست کوچانده شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 11 آگوست نامزدی عباس عراقچی را به منصب وزیر کارهای خارجی این کشور پیشنهاد کرد. عباس عراقچی از سال 2013 تا 2021 مذاکره کننده بلندپایه در گفتگوهای هسته‌ای تهران و قدرت های جهان بود. او در مقام سفیر ایران در ترکیه و ژاپن و 2 سال به حیث معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کار کرده است. در زمانی که محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران بود، عباس عراقچی منصبدار دومی با نفوذ وزارت به شمار می رفت. یک مدت سخنگوی همین وزارت بود. مسعود پزشکیان 69 ساله در ماه ایون امسال در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ایران پیروز شد. دادستان کل تاجیکستان گفت که سهراب ظفر رهبر گروه 24 یک سازمان مخالفی حکومت که ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده بود در دوشنبه است و تحقیق پرونده جریان دارد. یوسف رحمان روز 9 آگوست در نشست خبری و در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره ابراز نظر کرد. بنابر سخنان او، نسیم جان شریفوف عضو فعال گروه 24 که نیز در استانبول بدرک شده بود در تاجیکستان است و گفت که تفتیش پرونده آنها در روزهای نزدیک به انجام رسیده، با به دادگاه فرستاده خواهد شد. این شرح نخستین مقامات تاجیکستان بعد از تقریبا نیم سال بی‌درک شدن فعالان گروه 24 است. اما دادستان کل اتهام ضد آنها و تفصیلات چگونه از ترکیه به تاجیکستان آوردنشان را نگفت. این در حالی است که مسئولان گروه 24 باور دارند که احتمال این دو نفر را بوده شدند. فعالیت گروه 24 جنبش مخالفی حکومت که صاحب کاری ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است، هرچند مسئولانش سازمان را سیاسی و فعالیت آن را درست و قانونی می دانند. تا این دم به گناه پیروی از گروه 24 ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شدند. و ویکتور رسدین ورزشکار از تاجیکستان در بازی‌های 33 تابستان المپی در شهر پاریس فرانسه در رشته گوشتی آزاد در مبارزه برای مدال برنجی ناکام شد. رسدین 30 ساله در وزن تا 74 کیلو شب 10 آگوست برای مدال برنجی از رقیبش چرمن ولیوی 25 ساله از آلبانیا با حساب 2-6 مغلوب شد. به این ترتیب از 14 ورزشکار تاجیک 3 نفر سامان محمدبیکوف، تیمور رحیموف هر دو در رشته جودو و دولت بولتایف در رشته باکس از پاریس با مدال‌های برنجی برمیگردند. 11 ورزشکار دیگری تاجیک رقابت‌های خود را به مدال به پایان رساندند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد، چون مبلغ های ضروری هست. اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندازه‌سپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آگوست ضمن نشست خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 500 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجیده یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. با گفته مجیده
و با اطمینان کامل قید کردن می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناهشگیری بودجه سال داخلدار یعنی سال 2025 پیش بینی گرده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بودجه گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه می گردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره ای که همین نشان دهنده است، یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیشبینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاد از 50 میلیارد سومانه یا 4.7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اول وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباند ها از شریکان رشد باز قرض امتیاز ناگیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کننده قرض دولتی تاجیکستان، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوروباند مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 500 میلیارد دلار یوروباند فروخت به مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوروباندهای تاجیکستان یک کامیابی جمال الدین نورعلیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان تفسیر می شد. اما بانک آسیای رشد در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوروباندها به اقتصاد تاجیکستان گرانی می کند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضل‌جان فتح‌الله میگوید همین سرباره میتواند به دوش اندازه‌سپارنده ها افتد، چون قرض خارجی از حساب اندازه آنها پرداخته می شود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرونه رو چی به طریق وسطه های صاحب کاری یعنی اندازه‌سپاری، چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیر و هکذا، آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندان عادی، شهروندان سوی کرون بعدش آنها میافتند. آنها اندوز میسپورند. هر گونه پرداختهای خدمت بوجوی دعوتی پرداخت بوجوی گمرکی پرداخت میکنند. آن میتواند با طریق یکسه زنجیری تاثیر رساند با آنکه دولت وادار شود مجبور شود که پرداختهای گمرکی این یا آن پرداختهایی که فکر استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است که پیشبینی کرده است اما رو افزایش بلند بردارد پرداختهایش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت ها از بیرون تجربه معمول جهانی است اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض ها شفاف باشد.
در دولت هایی که همین مسئله قرض بیرون رو نظارت و شفاف کار میکنند در اونجا معلوم است که قرض در کدام سمت ها استفاده برده شدند در کدام شاخه های اقتصادی و در کدام شاخه ها. در تاجیکستان خچم مراتب تاکید کردن گفتن که ما شفافیت رو به نظر می رسیم شفاف کار میکنیم گفتن لیکن نه اونقدر به تعویض لازمه باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است یعنی که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکم ایل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته کار با زنان تاجیکستان از افزایش بازگشت زنها از روسیه خبر داد. در 6 ماه اول امسال زیاده از 80500 زن از مهاجرت کاری برگشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16500 نفر زیاد است. اما گفته نمی‌شود که چه شماره از آنها اخراج شدند و چه قدرشان به خواهش خود برگشتند. فیروزه نورالله‌زاده معاونی اولی رئیس کمیته کار با زنان روز 5 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت:
مقامات اگنتی مراجعه کردند به گرفته شدن 39,381 زن از جمله مقام بیکاری داده شد به 16,998 زن و با جای کاری دائمی تامین گردیدن 19,823 زن که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 1,007 نفر زیاد با کار تامین کرد.
با گفته این مقامدار زیاده از 19,000 نفر این زنها با کاری دائمی تامین شده قریب 10,000 دیگر را با آموزش کسب جلب نمودند. نمایندگان این کمیته گفتند زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش‌های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه‌های قنادی به کار جلب نمودند. آگاهان امور مهاجرت کاری زنان را یک پدیده نگران کننده می نامند. حقوق شناسی شناخته آینی حال بابا نظرو روز 5 آوگوست به رادیو آزادی گفت مهاجرت مهنتی زنان بیشتر به فرزندان آنها در تاجیکستان تاثیر می رساند.
اساسا فرزندا را مادران تربیه می کنند. وقتی که مادر می رود و ایره به مثل بیبیش می ماند یا به اون خواهرش می ماند و اون کودکان قدر گوش نمی کنند اونها را و اونها هم نه قدر از اقیقی تربیه این کودکان می شود. البته در کوچه می گردن مکتب نمی روند دوزی می کنند یا اینان یکان جنایت صادر می
کنند. خانم بابو نظر هم می گوید دولت به زنهای بازگشته از مهاجرت باید قرضهای بی‌بهره دهد تا تجارت خرد را به راه مانده روزگارشان را تامین نمایند. وی همچنین تاکید کرد که اگر راه مهاجرت قانونی زنان به کشورهای دیگر نیز باز شود به نفع بانوان خواهد بود. بونوشا فیضالدین‌زاده رئیس کمیته کار با زنان تصدیق کرد که افزایش بازگشت زنان مهاجر با زیاد شدن تفتیش‌های مقامات روسیه نسبت به مهاجران ربط دارد. از اخیرای ماه مارس سال 2024 عملیات ضد مهاجران و بازداشت و اخراج آنها در روسیه به مراتب افزوده است. چند دفعه در نوارها دیده شد که پلیس روسیه با زنها نیز با تحقیر مناسبت میکند. گمانزد شدن چندی از زادگان تاجیکستان به حمله مرگبار به تالار کراکو سیتی هال مسکو 100,000 مهاجر را در وضع ناگوار قرار داد. بعضی از آنها خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند ولی پاسخی رد گرفتند. در این مدت تنها از فرودگاه‌های روسیه 3,400 شهروند تاجیکستان را پس فرستادند هرچند بخش اعظم آنها میگویند که گناه یا کمبودی نداشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از بازداشت گروهی از خبرنگاران و بلاگران تاجیک که بعداً به اتهام‌های تقریباً یکسان از 7 تا 21 سال زندانی شدند 2 سال گذشت. صرف نظر از طلب سازمان‌های بین‌المللی و خیش و نزدیکان که حبس آنها را به اساس می‌نامند، حکومت تاجیکستان کسی را آزاد نکرد. والدان و زن و فرزندان آنها چهل دارند. تفصیلات این گزارش را من امیر صایف پیشکش شما می‌کنم. این کندکوری ها در زندان ساخته شدند. به دست محبوسی که اینک 2 سال می شود از خاندانش جداست. دلیر امام علی خبرنگار و بلاگر زندانی در محبس رسومی و کندکوری می کرده است. شادی گل بابی و مادر دلیر امام علی گفت:
نه، نویسته که با شهنازم از پدر و تن دیگر ای.
دخترش
شهنازم داره برای دخترش کداره که روزی تولد دخترش کداره.
بعد زندانی شدن دلیر که نانآور خانواده بوده است، مشکلی خانواده بیشتر شده. پدری او مجبور شد به مهاجرت مهنتی رود. شادی گل بابی و مادر دلیر امام علی گفت:
نبودنی فرزند نای سر گوزد ما با او دیده کتی وی گوه میزنی وی او سو چه جون تو خرسان کتی ما گوزد میگه من نمیتون هر گونی آوازی وی برو من ما دیگه بود درون به درون صاف میکنم تا چه جون چی کار کنم علاج ندارم دیگه.
دلیر امام علی مؤلف مشهور گزارش های ویدیویی 15 ایونی سال 2022 بازداشت شده با عیبنامه صاحب کاری غیر قانونی، رساندن خبر بردروغ و عضویت در سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 با 10 سال زندان و پرداخت 12,000 سومانی جریمه محکوم شد. خود او حکم را بغیر از نصب پردن انداز به اساس می داند. گروه 24 هم عضویت او را رد کرده است. همکار و یاور او عبدالله غربتی نیز خبرنگار سرشناس همراه با دلیر دستگیر شده و دیرتر به 7.5 سال زندان محکوم گردید. او گویا با آن تن نحیف و کمزورش میلیسه تهمتن را لتکوب کرده است. مادرش می گوید جدایی از عبدالله برای اهل خانوادهش سخت است. گلنورا شریف و مادر عبدالله غربتی گفت:
پشمون با فرزنداش همیجا همه خدام که کار میکنم میرم مثال قدیم اینه که پدرش پرزیخ میشه و تستید میگریه مثال با گوده کشگاه میزنه گریه گلوشه میگیره های عدد قدیم چکو کنیم.
عبدالله پیش از بازداشتش دو بار از طرف افراد نامعلوم برای گزارشویش در برای مشکل مردم لطکوب شده بود. این منزل مادر زبقیبک سیدامینی، کارمند پیشینی تلویزیون دولتی تاجیکستان، سپس استای کران، خبرنگار مردمی اکنون زندانی است. برای مادر چشم برای پسر تو هنوز دلیل حبس او معلوم نیست. حبیس یتیم و مادر زبقیبک سیدامینی گفت:
حوزی هیچ شکویت نداره، فقط همی شکویتی ما می نبدن فرزند ما که دستون بگنو بچه میشتگه، بچه می بگنویشه. در پیشی در سود نموندن، سودشم خیلی پشتی پرده میگذاشت. همون باری اخی رفتیم، همون سیزا گذاشته. درمده بودیم، در همون پیش ادوکات سود و این چیش پرکرور همونجا بودم. سه کسی ما رفتیم. برمه در همون بگنوی خودش نویشتگی چند ورق هم خیلی همه هم را خونده در پیش هم واکی من یکون گناه ندارم. طلب دارم که فقط بچه هم آزاد شاید بیاید که هیچ آزادی هم با میخواید.
زوقیبک از درد ستون موره و قلب شکایت داشته است و یک مدت زیر نظارت پزشکان محبس بوده است. مادرش میگوید قضیه پسرش از لحاظ اقتصادی و هم روحی و روانی به آنها تاثیر سخت گذاشته است. دادگاه زوقیبک را به اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع به 7 سال زندان محکوم کرد و این حکم را به اساس میحسابد. دادگاه های تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فوزیلوف، هوشام غلام، الفتخانی محمدشایوا از ژورنالیستان و بلاگران دیگر زندانی هستند. مقامات آنها را به عملهای جنایی گناهکار کرد که برخی از آنها را زیر فشار و لاتکوب پذیرفتند. با نظر حقوق شناس شاکرجان حکیموف، خبرنگاران و بلاگران زندانی با جامعه خطر یا تهدیدی نداشتند و آنها باید از محبس رها شوند. شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک در این باره گفت:
باعث تاسف است که زمان ماهیتاً بررسی نمودن این پرونده ها آنها پس در پوشیده برگزار شدند دسترسی به آن نه تنها ژورنالیستان، اینچنین همکاران و فعالان جامعه شهروندی نداشتند و بنابراین درباره شفافیت و تا چه اندازه رعایت شدن عدالت سعودی چیزی گفتن ممکن نه و خیلی مشکل است.
خانواده های خبرنگاران زندانی از حکومت طلب دارند که آنها را آزاد کند. اداره زندان های تاجیکستان به نامه رسمی رادیو آزادی درباره وضع خبرنگاران زندانی پاسخی نداد. طلب برخی سازمان های بین المللی نیز برای رهایی خبرنگاران به پاسخ مانده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که مسکو نمیتواند راه مهاجران را به کشور بندد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ماتوینکو زیمین نشست خبری از همکاران در دوما دعوت کرد که موضوع مهاجرت را رادیکالی نکنند و از حد زیاد با احساس با آن برخورد ننمایند. با گفته رئیس شورای فدراسیون با مهاجرانی که برای کار می آیند واقعا مشکلات وجود دارد، ولی مهاجرت یکی از شکل‌های دوستی خلق‌ها میان روسیه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است. این چیز به تأکید والنتینا ماتوینکو برای حفظ امنیت در منطقه کمک می‌کند. ماتوینکو گفته است مهاجرت باید به شیوه خوب تنظیم کرده شود. از جمله به گفته این مقامدار روسیه، حکومت این کشور باید بازار کار را تحلیل کرده عنیق کند که در کدام بخش باید مهاجران جلب کرده شوند. اینچنین به گفته ماتوینکو نباید مهاجران زیادی در شهرهای کلان جلب شوند، بلکه بهتر است مهاجران را به آن منطقه های روسیه فرستند که به آنها نیاز است. در عین زمان ماتوینکو تاکید کرده است که خارجیان باید زبان روسی را دانند، قانون ها را رعایت کنند و برای کشور تهدید ایجاد نکنند. رئیس شورای فدراسیون روسیه مشکل اساسی بخش مهاجرت را جای داشتن فساد گفت. حرف های این مقامداری بلندپایه روسیه در حال صدا می دهد که بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس امسال، شکایت مهاجران از بازداشت های بی اساس، شکنجه و اخراج از روسیه خیلی زیاد شده است. از جمله هزارها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه های زمینی روسیه درماندند و تنها در 6 ماه 17,000 آنها از این کشور اخراج شدند. عین شکایت را مهاجران ازبکستانی و قرقیزستانی هم دارند. برخی مقامداران دیگری روسیه و هم وکیلان خواستار شدیدتر کردن قانون‌های مهاجرت هستند. از جمله اخیراً دومای دولتی قانونی را قبول کرد که به پلیس حق می‌دهد مهاجران را از این کشور بیرون کنند. قبلاً اخراج شهروندان از روسیه تنها با اجازه دادگاه ممکن بود.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان پادکست گنجی شایگان. در این شب و روز که همه از ورزش میگویند و از پیروزی های ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی پاریس، میخواستیم که این برنامه را به خبرنگار ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف بخشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک سهم معین خود را دارند. کهنسالترین خبرنگار ورزشی تاجیکستان و شاید یکی از بهترین ها که همه تاریخ ورزشی تاجیکستان را خیلی خوب میدانند از قدم های اول، ایشان در سال 1952 در شهر دوشنبه تولد شده، پس از ختم دانشگاه در رسانه های گوناگون تاجیکستان با بازتاب رویدادهای ورزشی مشغول بودند و 22 سال اخیر همچنین رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان میباشند. در گذشته سرمحرر نشریه های فوتبال، ورزش، سپورت و همچنین نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بودند. برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لغوتی و عنوان ها و نشان های بلند فخری تاجیکستان. چرا میگویم که ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک در صحنه های گوناگون جهانی سهم دارند؟ برای آنکه نه تنها خبرهای ورزشی پخش میکردند، بلکه در تحلیل ها و بررسی ها برد و باخت رشته های گوناگون ورزش تاجیکستان را در مد نظر داشتند. برای نمونه در این بخش پادکست میخواهیم یکی از برنامه های جهانی ورزش رو که سالهای زیاد اکی نرزالله مؤلف و برنده آن میباشند به توجه شما پیشکش کنیم. انتخابی هست اما خیلی جنبه های جالب و همصحبتان عجیب رو در این برنامه گرد آوردند، همچون مشت نمونه خیروار. در تاریکترین دوره های تاریخ تاجیکستان، منظورم دوره های جنگ شهروندی و سالهای بعدی آن، اکی نرزالله در گزارش های خود همیشه آرزومند آن بودند که ورزش و پیروزی ورزشکاران تاجیک میتواند عامل بزرگ وحدت در تاجیکستان گردد. او همچنین پیشنهاد کرده بود که به نخستین برنده جایزه طلای بازی های المپی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. او با بسیاری از ورزشکاران مشهور تاجیکستان شخصا آشناست، سرنوشت و تاریخ و سرگذشت آنها را خوب می‌داند و با آنها عکس‌های زیادی دارد. از جمع عکس‌ها و گزارش‌ها و ثبت‌ها اکی نرزالله در منزلش در حجم 65 متر مربع آثارخانه ورزش تاجیکستان را تأسیس داده است که اگر شنونده های ما باره به آنجا بیایند و از آن دیدن کنند، حتما خواهند دانست که این انتخاب امروزه ما به سبب نبوده است. خوب، سخن را اکنون به ایشان می دهیم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست همکارمون کیومرثی عطا به شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش می کند.
صابرجان نظروف و جهان قربانوف مشزنهای تاجیک صاحبی راحت‌ها به بازی‌های سوم تابستانه المپی گردیدند. صابرجان در مسابقه انتخابی المپی آسیایی در رشته بوکس در پایتخت قزاقستان شهر آستانه در رقابت‌ها در وزن تا 75 کیلو بر دو رقیبش از تایلند و تایوان پیروز شد، ولی در دور نیمه‌نهایی از عباس عطایف ازبکستانی قهرمان دو کاراته جهان مغلوب گشت. جهان قربانوف باشد در رقابت‌ها در وزن تا 81 کیلو در دور 4-1 نهایی بر نماینده مغولستان و در دور نیمه نهایی بر مشزن قرقیزستان پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. عموما تا حالا ورزشکاران تاجیک 7 راحتی المپی به دست آوردند. به جز از مشزن ها انور یونسوف، صابرجان نظروف و جهان قربانوف، گرزنداز دلشاد نظروف، تایکواندوچیان علیشر گولوف و فرهاد نعمتوف، پهلوان اسکندر رستم در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را در المپیاده لندن نمایندگی خواهند کرد.
موسیقی
دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 14 زینه بالا شد و در جای 131 قرار گرفته است. تاجیکستان میان جماهیر سابق شوروی از قزاقستان، مولداو، ترکمنستان و قرقیزستان پیش است. دسته ملی اسپانیا بین 208 تیم ملی مثل پیشین در فهرست نوین فیفا در جای اول قرار دارد. آلمان در جای دوم و اوروگوئه در جای سوم می باشند. فستیوال یا جشنواره فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا یا IFK بین نوروزان تا 14 ساله منطقه آسیای مرکزی در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار شده است. در این جشنواره اینچنین دسته های منتخب نوروزان افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. به گفته رجب رسولوف سرمربی دسته منتخب نوروزان تاجیکستان، جشنواره به فوتبال بازان جوان ما امکان می‌دهد تجارب بین المللی کسب کرده به مسابقه های آینده تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا IFK برگزار خواهد شد خوب آماده شوند. و روز 21 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان نیم مارافون بین المللی برگزار خواهد شد. به اطلاع شهرداری دوشنبه در این نیم مارافون که برای بار سوم دایر می شود ورزشکاران خارجی از 14 برادر شهر دوشنبه، اینچنین دوندگان از مناطق مختلف تاجیکستان، مردان و زنان سینشان از 18 سال بالا شرکت خواهند کرد. نیم مارافون مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر می گیرد. به غالبان پایگاه میانی مردان و زنان جایزه ها به مبلغ 3500 دلار آمریکایی سپرده خواهد شد. همچنین ورزشکارانی که جاهای از دوم تا ششم را میگیرند با مکافات پولی سرفراز میشوند.
تشکر از همکارم کیو مرسیاتو که به شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش کرد. مسابقه امساله قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با بازی میان تیم‌های خیری شهری وحدت و استرافشان شهری استرافشان آغاز یافت. بازی با پیروزی تیم میزبان خیر با حساب 4-1 به آخر رسید. بعد انجام این بازی من با شهرت شمسیف سرمربی دسته جدید لیگ عالی استرافشان هم صحبت شدم.
بازی نخ شد خیلی میدونم تو کماندی مون کماندی نوی از لیگ عالی برامند. بچه ها خیلی کم تجربه هند. میدونم کماندی خیر بسیار بچه های هم فوتبالیست های هم با تجربه همش. ولی من کماندم تجربه شون کم بود. با همین وای میخواهم که اویسته اویسته کمانده تجربه گرفته با غلبه ها موفق میشویم.
شما با یکان بازنگری نو گرفتنید؟
ما با بازنگر میگیریم برای اینکه این مهمایتگر باز هجوم کننده میگیریم.
مشکلات دسته های فوتبال تاجیکستان همین است که بعضی ها حتی آغاز نکردن من از شادمان دست کشید. کی است سرپرست شما؟
از جهت مالی ما رو حکومت یاردم داده استاده است. سرپرست اساسی ما عبیزالله میشود.
شرکتی عبیزالله؟
شرکتی عبیزالله.
بچه ها حضر ماهوش میگیرند؟
ماهوش گرفتاسیند بچه ها حضر همش ناز فقط کمتر چی هست که بعد یک هفته همش حل میشد. مثلا حضر ما اکیپیروف که میگم پای افزال حالی نداریم بچه ها حالی نداریم. حضر همین فرمی که حضر بازی کردیم این وایسوال فرم ما است.
چه وظیفه گذاشتید؟
ما وظیفه بلند نمانده بودن تجربه میگیریم. ما این چمپیونات تا آخرش میریم برای اینکه ما بیکار با لیگ اولی نبرومده. ما میدونیم یاردم میتیم. با من گفتنی هم که بچوی ما همش محلی همش بچوی دیگون جو گفتگی مونه.
تشکر برای صحبت. به شما موفقیت ها آرزومندیم.
هم صحبت من شهرت شمسیف سرمربی دسته جدید لیگ اولی استرافشان شهری استرافشان بود. دسته دیگری نوی لیگ عالی حاصلات ناحیه فرخور نیست در بازی دوری اول از تیم میزبان استقلال دوشنبه با حساب 1-4 شکست خورد. ولی تغوی دوستف سرمربی دسته حاصلات ضمن صحبت با ما از بازی شاگردانش در نخستین دیدار با قهرمان دو کراته تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرد.
دسته حاصلات دسته نو تشکیل شده که این بازی یکم با قهرمان جمهوری چمپیون دو کراته تاجیکستان خیلی دشوار بود مودم. نکی بچه ها محنت کردن
درباره لیگنرها
روز ما دو تا لیگنر داریم ای گانا ویلیام دروازه‌بان مونه با یک خیاکت دیگه شست او بچگیوش فرانک اتاری تال 95 خی روز داکومنتوش کمتر توغری نیست بو بوزوی دیگه ده اوشام میبریم نصیب اوشا ما میرزویف سیدامیر بوز از بوسه نظیروف ظفر از سیتورا تیمور غیوسوف از دوشنبه
چی مقصد گذاشتید
مقصد ما لیگ اولیدا مستحکم کردنی کمانده تشکیل کردنی حوصلات از نو لیگ یکم خاینه ده سال بوز بوزی کیم لیگ اولیدا برآمد نمیکردیم خاکه شرایطو وازمی نه وزیر یک آینده ده کوشش میکنیم که بوزیمون هم نقد شوه انتظاممون هم نقد شوه همه طرفات حوصلات پیش بریم
شما باور دارید که تو انجام موسم یعنی مبلغ میابید بازی میکنید سرپرستان کی است و میتوانند
سرپرستان تمامی نوحیه رئیس نوحیه سر کرده تو دهقانی اصیل کمانده حاصلات دستگیری میکند همه تو میدونی که حاصلات با مخلصانش حاصلات های ای شهر دوشنبه هم هست آدمایی که خیلی میگن که دستگیری میکنیم آینده ده میشه ان شاء الله خدا خواهد کمانده حاصلات با رنگ داروی پیش حاصلات میشود
تشکر برای صحبت به شما مو برای ریکورد آرزومندیم
مصاحبه من تغوی دوستف سرمربی دسته جدید لیگ عالی حاصلات ناحیه فرخور بود مسابقه امسال قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 13 دسته آغاز یافت از دو دوره عبارت است بازی های دوره اولی مسابقه تا روز 1 ایول ادامه خواهند کرد
جهانی ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی
شنوندگان عزیز شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید وزی تربیه جسمانی و ورزش در مکتب‌های عالی شهر دوشنبه در کدام سطح قرار دارد و برای برگزاری مسابقات میان دانشجویان چه مشکلات است؟ گزارش همکارمان عبدالله عاشور به این موضوع بخشیده شده است.
ورزش میان دانشجویان که ذخیره اساسی ورزشکاران هر کشور محسوب می شود در تاجیکستان رو به تنزل نهاده است. نرگس نبیوه رهبری ریاست رشد ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با ما در رابطه با وضعیت ورزشی دانشجویان گفت
جمعیت های اختیاری که پیشتر در وقت سابق اتحاد شوروی عمل میکردن یا فعالیت میبردن این جمعیت های اختیاری بوری وستنی گویم یا بسیار تعداد زیادی کلوب های ورزشی از اون هم دانشگاه ملی دانشگاه طبی همه اونها خوب فعالیت میکردن
خانم نبیه و افسود حالا در نزد دانشگاه ها قریب که کلوب های ورزشی دانشجویان فعالیت نمی کنند و دانشگاه ها نسبتی گذرانیدنی چارابینی های ورزشیشان در بین دانشجویان و کمیته جوانان ورزش و سیاحی حسابات نمی دهند. او همچنین ذکر کرد که دو سال قبل کمیته تصمیم گرفته بود که اسپارتاکیاده دانشجویان را برگزار نماید.
ما دو سال هست که سال 2009 و سال 2010 کمیته در نقشه تقویم خود از روی یک برنامه مخصوص برگزاری اسپارتاکیاده دانشجویان را به نظر گرفته بودیم. حتی دو مرحله‌اش را گذرانده در این شهر و ناحیه ها و بعداً بهترین در ولایت و قسم نهاییش باید در پایتخت میشد. افسوس که این مسابقه برگزار نگردید. تای نهاییش مونده نشد و اول ماهی مای از جانب وزارت معارف گذرانیدند و بعد با ماهی آگوست گذرانیدند که خلاصه این مسابقه همین کتی گذرانده نشد
خانم نبیева همچنین اضافه کرد که حالا چنین اسپارتاکیاده های دانشجویان برگزار نمی شود کارشناس سوها امر سلطان نباتوف آموزگار دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان راه حل این مشکلات را در تشکیل کردن ریاست ورزش در وزارت معارف تاجیکستان میبیند
خیلی که به شما معلوم است هر سال اسپارتاکیاده مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان گذرانده می شود. افسوس که امروز اسپارتاکیاده ورزشی مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان نمی گذرد و این از همه ضربه کلانترین است که ما با پایه ورزش در جمهوری تاجیکستان می زنیم. ما مجبور استیم که ریاست ورزشی در وزارت معارف برقرار کنیم. این قدم بزرگترین می شود که ما راه ورزش در تاجیکستان کشاده کنیم.
همچنین جناب نباتوف از آن نگرانی کرد که در بین دانشجویان چورابینه های ورزشی عموی برگزار نمی شود. گشت و گذار ما در اکثر دانشگاه های دوشنبه ثابت ساخت که انشاءات ورزشی مکتب های عالی پایتخت کشور با طلبات جوابگو نیست. یکی از کمبودی هایی که به اکثر دانشگاه ها خاص بود، نبودن خانه لباس عوض کنی علاهیده برای دختران و پسران می باشد. برخی از دانشگاه ها میدانچه و تالار ورزشی ندارند. مثلا دانشگاه اسلاویانه روسیه و تاجیکستان و دانشکده اسلامی تاجیکستان بنابر نداشتن میدان ورزشی و تالار، ورزشگاه اسپارتاک را به اجاره می گیرند. کلانترین دانشگاه کشور، دانشگاه ملی نیز تا چند سال پیش ورزشگاه مرکزی را اجاره می گرفت و دانشجویان در آنجا با ورزش بدن مشغول می شدند. سید مودین بابایف، مدیر کافدره ورزش دانشگاه ملی تاجیکستان، گفت حالا دانشجویان در میدانچه های ورزشی شهرک دانشجویان با ورزش بدن مشغول می شوند، ولی چون دانشگاه تالار بالا پوشیده کلان ندارد، در روزهای بارون و برف درس گذاشتن در هوای کشاد مشکل می شود.
پیش بینی شده است 4 تالار ورزشی، هم تالار برای بازی های دستی، هم تالار برای گیمناستیک بدی، برای نمودهای گوشتین، حوض شناوری، این چنین استادیونی که جایناکی به مقدار 20000 25000 نفر آدم باید ساخته شود.
جناب بابایف افسود در این دانشگاه نیست خانه مخصوصی لباس عوض کنی برای دختران نیست و بنابر این اکثر دختران در درس های تربیت جسمانی شرکت نمی ورزند. تابستان سال آینده در شهر قزان روسیه اونورسیاده جهانی دانشجویان برگزار می شود. اما طور مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گفتند شرکت دانشجویان تاجیک در این اونورسیاده غیر امکان است، زیرا در داخل جمهوری چنین مسابقات گذرانده نمی شود و ما تیم ملی خود را میان دانشجویان نداریم. عبدالله اشرف برای برنامه جهانی ورزشی رادیو آزادی دوشنبه.
با این گزارش همکارمان عبدالله اشور، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بعد 5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چی انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغ سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امید آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طوری در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما می شود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب‌های این کمیته سازمانی ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کار دهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکان برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد از زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
امخی پول به می شینید شب به ساتی همون نیونی می شب پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک نپالود تیل دین سیدیشم ساکو.
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمری وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روید اگر همین قصد پول میتیم گفت. پول دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم. نارکوتیک. второй раз поймали 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دوم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید تقدر دوی زندگی، قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکرد بیرون به بوچک میکرد.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش را از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنا کوی کوربه نمیگیریم گفت، لیکن صورتی دوما کشته خوش روی که دیدید پلاتونو خونوشتی. دیدم که مویلیش سترائیتی نیه کار میکند. من گفتم من کشمو و خونو فادو غالتاد. بلو میمونم گفته نیت.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچی چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و برکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی‌صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اوید.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگری یاد آور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد، اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمان جمعیتی است که به این گروه زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را راهنمایی می کنند. صنوات خان نورمت و مهمان امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته، سمت اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوسان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سبب های به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنعت خان نرمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خیل حالت ها می شوند. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالت های هستند که در نبودنی اونها شوهرشان تکار زن میکرند. حالت های هستند که در نبودنی اونها از جای زیست خانه بودشون اونها رو از ثبت خانه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالت ها زنها در کچه میمونند. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها رو قبول کنند. در نظری اونها این خل زنها آدموی علاقه دغدغ می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد، اونها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغ بودن زنها سبب می شود که اونها رو قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلی که بعد رها شدن از زندان زنان در آزادی با آن روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چخل کده ما را جامعه قبول می کند. چخل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر میتیم یا خوندار میکنم. او یا با منی تیوریم شیدسا یکون که میخواد خداگی کند. هیچ کم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی، تو شخصی داغدار، تو تیوریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد علاقه جزایی برای جنایت خودش کردنش جزاشو گرفت.
برای بازگشتی آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشتی پیشین باید چی امکانیت ها فراهم باشد؟ خود این زنان باید چی کار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کده نشان در کار و با خودی این شخصان زن های هم کاربری کرده شدن در کار که این دوره همین گزارش و آنها کمک نتوان هستند. وقتی که متخصصان روان شناس و حقوق شناس و با اینها کاربری میکنند آنها میتوانند پور را به جامعه برگردانیده شوند. بسیارتر هم نقض می شد که تشکیلات ها، شخصان، ساختارهای دولتی برای این شخصان را به جامعه سالم، اونها را سالم به جامعه برگرداندن، سهم خود را می گذاشتند. در تشکیلات ما هستند روانشناس، حقوق شناس ها که اون زنهایی که ما فراگیر کرده می توانیم با خدمت رسانی خود با زندگی خود کامیاب شده رفتند. در دوامی طول چندین سالی کاری ما شش زنها صاحب گرانتی رئیسی شهر، رئیسی ولایت و گرانتهای پریزیدنتی شدند که کار و فعالیت خود را اونها پیش بوده استودند.
سازمان ملل میگوید برای با کار تامین کردن زنان باید طلب سند داغ سودی به کار شود و به کارفرمایان امتیاز داده شود. آیا به نظر شما تا کجا قبول این طلب سازمان در تاجیکستان امکان پذیر است؟
به نهایت هم سوال وزنین می باشد برای چی؟ برای اون که تشکیلات ما یک تحقیقات گذرانیدن با اشتراک 120 زنانی از محبس آزاد شده در ولایت سوخت 18 شهر نویاوشون ان همین طلب کردنی معلومات نامه سودی با از طرف کارفرمان برای اونها مشکلات آورده استوده است و این ان همین معلومات نامه سودی سببی اون شده استوده است که جای کاری یافته نتوانسته استودن. یکی از آنها که در این همین تحقیقات اشتراک کرده بودند گفتند که من با یک کارخانه بایتوری رفتم، خواستم با اونجا کار درآیم، با من گفتند که معلوماتی این همین خلق سودی بیار
وقتی که من به اونها گفتم که منند داغی شدیم هست، لیکن من برای جنایت کردگی خودگیم علاقه جزاشا گرفتم، منم بخور زندگیم هست، کار کردنم در کار، التماس مرا با کار گرید. گفتن با همین کارخانه بایتوری این زن رو با کار نگرفتن و زن بسیار هم دقت زیخ شده گفته بود که من خیلی میفهمم آدمون اما میترسن، نخود که من به حیوان ها هم یکون خیلی زیان آرم. انا همین معلومات نومه سودی با من بسیار هم یک ضربه کلون زد که من حاضر نمیدونم که زندگی خودم رو چخل برم، یک بودنونی خودم رو چخل کده یوبم. گفته انا میخلاق جواب دادن.
خانواده باید چگونه قبول یا مناسبت و کمک کند بعدی رها شدن به این زنان تا دیگر جنایت نکنند یا زودتر به جامعه وارد شوند؟
بسیار هم ناز میشد که انا همین دوران ده متخصصان کار بری کنند، هم با اویله هم با انمی زن ها حرکت کنند که فضای اویله سالم باشد. در دوام زندگی و احساسات این زن خودرسان هر باری کدن در کرنی همین هر باری همین گفته انا همین دقتی وای زن رو از دیگر با گذشته جلب کدن لازم نی. این برای زن یک امتحان بود، امتحان بود که وای این امتحان رو گذشت.
در تاجیکستان صدها زن در زندان ادای جزا میکنند. بنابر آماری چند سال پیش در زندان نورک از 250 تا 300 زن نگهداری میشده است. در پرسیش که سازمان عاطفه میانی زنان محبوس انجام داده است، بسیاری آنها گفتند از ناچاری دست به جنایت زده پشت پنجره رفتند.
در تحقیقاتی که تشکیلات جمعیتی عاطفه گزارانیده بود و با هم صحبت شدن با چنین زنها، ما سوال های داده بودیم که اسباب چی به این جنایت شما دست رسانیدید. بسیاری زنها یک 35% اونها با ما جواب دادن که از ناچاری، مشکلی، دشواری زندگی به این جنایت دست زدن و بسیاری آنها گفتند که از نوداری و نبودنی دانشوی کافی با این جنایت دست زدن.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبتی رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی می رساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظاری نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برود، سوزشی سینم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسبی نیست از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در امستردام عضویت خود را در پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفی حکومت تاجیکستان موقتا باز داشته است. این اعلان بعد از جلسه صدا داد که روز 10 آگوست اعضای شورای سیاسی پیمان ملی به طور آنلاینی برگزار کردند. جزئیات جلسه آشکار نمی شود، طرف ها اظهارات به هم زد می دهند. شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد شب 10 آگوست در اظهارات رئیس پیمان ملی محی الدین کبیری را برای به وجود آوردنی به گفتش پرستش شخص خود در این ائتلاف تنقید کرد و خواست که رهبری پیمان ملی هر سال نو شده همکاری های سازمان با جمهوری اسلامی ایران بس گردد. پیمان ملی تاجیکستان در اعلامیه روز 11 آگوست گفت که شرف الدین گدایف برای پیوسته از حد وکالت های خود برآمدن از عضویت شورای این ائتلاف بیرون کرده شده است. سلیم سلطان زاده سخنگوی پیمان روز 11 آگوست به رادیو آزادی چنین گفت:
شرف الدین گدایف در جلسه اشتراک داشت، سخنرانی کرد، حرف ها گفته شدن هر دو طرف، یا هر دو طرف ها مثال کسی از تاش جانبداری شرف الدین کرد، کسی مثال به مخالف شرف الدین حرف زدن، ولی که در عموم بعد به آزادی گذشت شد و از نیست زیادی اعضایان شورا جانبداری اون شدن که شرف الدین گدایف از شورا از عضویت شورای پیمان ملی تاجیکستان خارج کرده شد.
شرف الدین گدایف میگوید که او را از پیمان ملی نراندند، بلکه پس از آن که پیشنهادهایش از جمله در مورد استعفای محی الدین کبیری پذیرفته نشد آن را ترک کرد. پیمان ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت. دادگاه عالی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2019 این سازمان را افرادگرا و تروریستی اعلان کرد. ارتش اسرائیل در آستانه عملیات نو در نوار غزه از ساکنان یک محله شمالی خان یونس خواست است که هر چه زودتر این منطقه را ترک کنند. مقامات نظامی اسرائیل روز 11 آگوست گفتند که محله الجلعه خان یونس به دلیل فعالیت قابل توجه تروریستان دیگر جزی از منطقه بشردوستانه به شمار نمی رود. ساکنان را به واسطه اس ام اس یا پیامک، زنگ های تلفنی و ورقه ها با زبان عربی آگاه کردند. به گزارش رسانه های اسرائیل عملیات بر اساس معلومات دقیق اکتشافی صورت می گیرد. مقامات نظامی این کشور گفتند که گروه فلسطینی حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعتراف شده است در منطقه خان یونس زیر بناهای نظامی دارد. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس قریب 10 ماه باز ادامه دارد و باعث به کشته شدن 1200 نفر در اسرائیل و بیش از 39000 فلسطینی در نوار غزه شده است. مقامات اوکراین روز 11 آگوست گفتند که بر اثر حمله های موشکی روسیه در شب گذشته در شهر کیف کمش 2 نفر کشته شد، مرد 35 ساله با پسر 4 سالش. ماموران نجات جسد آنها را از زیر آوار یا ویرانه ها بیرون آوردند. 3 نفر دیگر از جمله یک نفر 13 ساله در این حمله آسیب دیدند. نیروهای روسیه به جز کیف به 5 منطقه دیگری اوکراین با هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها حمله کردند. بسیاری از اوکراینی ها تشویش دارند که در پاسخ به حمله آخری کیف به قلمرو روسیه در ولایت سرحدی کورسک، مسکو میتواند که حمله های هوایی خود را افزایش دهد. در همین حال والی ولایت کورسک الکسی سیمیرنوف روز 11 آگوست گفت که باقی مانده های یک موشک سرنگون شده اوکراینی به بالای بنای استقامتی افتاده 13 نفر را مجروح کرد. وضع 2 زخمی وزنین بود است. به گفته ایگور کوتساک رئیس شهر کورسک، مرکزی ولایت همنامی آن، باشندگان یک بنای نوآشیانه به جایهای موقتی زیست کوچانده شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 11 آگوست نامزدی عباس عراقچی را به منصب وزیر کارهای خارجی این کشور پیشنهاد کرد. عباس عراقچی از سال 2013 تا 2021 مذاکره کننده بلندپایه در گفتگوهای هسته‌ای تهران و قدرت های جهان بود. او در مقام سفیر ایران در ترکیه و ژاپن و 2 سال به حیث معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کار کرده است. در زمانی که محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران بود، عباس عراقچی منصبدار دومی با نفوذ وزارت به شمار می رفت. یک مدت سخنگوی همین وزارت بود. مسعود پزشکیان 69 ساله در ماه ایونی امسال در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ایران پیروز شد. دادستان کلی تاجیکستان گفت که سهراب ظفر رهبری گروه 24 یک سازمان مخالفی حکومت که ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده بود در دوشنبه است و تحقیق پرونده جریان دارد. یوسف رحمان روزی 9 آگوست در نشست خبری و در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره ابراز نظر کرد. بنابر سخنان او نسیم جان شریفوف عضو فعال گروه 24 که نیز در استانبول بدرک شده بود در تاجیکستان است و گفت که تفتیش پرونده آنها در روزهای نزدیک به انجام رسیده به دادگاه فرستاده خواهد شد. این شرح نخستین مقامات تاجیکستان بعد از تقریبا نیم سال بدرک شدن فعالان گروه 24 است. اما دادستان کل اتهام ضد آنها و تفصیلات چگونه از ترکیه به تاجیکستان آوردنشان را نگفت. این در حالی است که مسئولان گروه 24 باور دارند که احتمال این دو نفر را بوده شدند. فعالیت گروه 24 جنبش مخالفی حکومت که صاحب کاری ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است، هرچند مسئولانش سازمان را سیاسی و فعالیت آن را درست و قانونی می دانند. تا این دم به گناه پیروی از گروه 24 ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شدند. و ویکتور رسدین ورزشکار از تاجیکستان در بازی‌های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رشته گوشتی آزاد در مبارزه برای مدال برنجی ناکام شد. رسدین 30 ساله در وزن تا 74 کیلو شب 10 آگوست برای مدال برنجی از رقیبش چرمن ولیوی 25 ساله از آلبانیا با حساب 2-6 مغلوب شد. به این ترتیب از 14 ورزشکار تاجیک 3 نفر سامان محمدبیکوف، تیمور رحیموف هر دو در رشته جودو و دولت بولتایف در رشته باکس از پاریس با مدال‌های برنجی برمیگردند. 11 ورزشکار دیگری تاجیک رقابت‌های خود را به مدال به پایان رساندند.
خازم سوخت من به خیلی
ارزان سر 2-3
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد، چون مبلغ های ضروری هست. اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندازه‌سپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آگوست ضمن نشست خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 500 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجیده یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. با گفته مجیده
و با اطمینان کامل قید کردن می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناهشگیری بودجه سال دخلدار یعنی سال 2025 پیش بینی گردیده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بودجه گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه می گردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره ای که همین نشان دهنده است یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیش بینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاد از 50 میلیارد سومانه یا 4.7 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اول وزیر مالیه در حال است که ماه مارس حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباند ها از شریکان رشد باز قرض امتیازناک گیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوروباند مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 500 میلیارد دلار یوروباند فروخت به مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوروباندهای تاجیکستان یک کامیابی جمال‌الدین نورعلیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان توصیف می‌شد. اما بانک آسیای رشد در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوروباندها به اقتصاد تاجیکستان گرانی می‌کند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضلجان فتح‌الله میگوید همین سرباره میتواند به دوش اندازه‌سپارنده ها افتد، چون قرض خارجی از حساب اندازه آنها پرداخته میشود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرونه رو چی به طریق وسطه‌های سایه‌کاری یعنی اندازه‌سپاری، چی به طریق پرداخت‌های کمونالی و برقی و غیره و هکذا، آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندانی عادی، شهروندانی سوی کرون بدوش آنها میافتند، آنها اندوز میسپورند، هر گونه پرداختهای خدمت بوجهای دعوتی پرداخت، بوجهای گمرکی پرداخت میکنند. آن میتواند به طریق یکسه زنجیری تاثیر رساند به آنکه دولت وادار شود، مجبور شود که پرداختهای گمرکی این یا آن پرداختهایی که فکر استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است، پیشبینی کرده است، اما رو افزایش بلند بردارد.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت ها از بیرون تجربه معمول جهانی است، اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض ها شفاف باشد.
در دولت هایی که همین مسئله قرض بیرون را نظارت و شفاف کار میکنند، در اونجا معلوم است که قرض در کدام سمت ها استفاده برده شدند، در کدام شاخه های اقتصادی و در کدام شاخه ها. در تاجیکستان خچه مراتبه تاکید کردن، گفتن که ما شفافیت رو به نظر می شفاف. شفاف کار میکنند، گفتن لیکن نه اونقدر به طبیز لازمه، باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است، زنه که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکم ایل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است، تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته کار با زنان تاجیکستان از افزایش بازگشت زنها از روسیه خبر داد. در 6 ماه اول امسال زیاده از 80500 زن از مهاجرت کاری برگشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16500 نفر زیاد است. اما گفته نمی‌شود که چه شماره از آنها اخراج شدند و چه قدرشان به خواهش خود برگشتند. فیروزه نورالله‌زاده معاونی اولی رئیس کمیته کار با زنان روز 5 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت:
مقامات اگنتی مراجعه کردند، به قید گرفته شدند 39381 زن، از جمله مقام بیکاری داده شد به 16998 زن و با جای کاری دائمی تامین گردیدند 19823 زن، که نسبت به 6 ماه سال گذشته 1007 نفر زیاد با کار تامین کرد.
با گفته این مقامدار زیاده از 19000 نفر این زنها با کاری دائمی تامین شده، قریب 10000 دیگر را با آموزش کسب جلب نمودند. نمایندگان این کمیته گفتند زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش‌های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه‌های قنادی به کار جلب نمودند. آگاهان امور مهاجرت کاری زنان را یک پدیده نگران کننده می‌نامند. حقوق شناسی شناخته آینی‌حال بابا نظرآوا روز 5 آوگوست به رادیوی آزادی گفت مهاجرت مهنتی زنان بیشتر به فرزندان آنها در تاجیکستان تاثیر می‌رساند.
اساساً فرزندا را مادران تربیت می‌کنند. وقتی که مادر می‌رود و ایره به مثال بیبیش می‌ماند یا به اون خواهرش می‌ماند و اون کودکان قدر گوش نمی‌کنند اونها را، و اونها هم نه قدر از عقب تربیت این کودکان میشه. البته بعد در کوچه می‌گردند، مکتب نمی‌روند، دزدی می‌کنند یا اینا یگان جنایت صادر می‌کنند.
خانم بابو نظر و میگوید دولت به زن‌های بازگشته از مهاجرت باید قرض‌های بی‌بهره دهد تا تجارت خرد را به راه مانده روزگارشان را تامین نمایند. وی همچنین تاکید کرد که اگر راه مهاجرت قانونی زنان به کشورهای دیگر نیز باز شود، به نفع بانوان خواهد بود. بونوشا فیضی‌دین‌زاده رئیس کمیته کار با زنان تصدیق کرد که افزایش بازگشت زنان مهاجر به زیاد شدن تفتیش‌های مقامات روسیه نسبت به مهاجران ربط دارد. از اخیرای ماه مارس سال 2024 عملیات ضد مهاجران و بازداشت و اخراج آنها در روسیه به مراتب افزوده است. چند دفعه در نوارها دیده شد که پلیس روسیه با زنها نیز با تاخیر مناسبت میکند. گمانزد شدن چندی از زادگانی تاجیکستان به حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو 100,000 مهاجر را در وضع ناگوار قرار داد. بعضی از آنها خود را بی‌گناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند ولی پاسخی رد گرفتند. در این مدت تنها از فرودگاه‌های روسیه 3,400 شهروند تاجیکستان را پس فرستادند، هرچند بخش اعظم آنها میگویند که گناه یا کمبود نداشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از بازداشت گروه از خبرنگاران و بلاگران تاجیک که بعداً به اتهام‌های تقریباً یکسان از 7 تا 21 سال زندانی شدند 2 سال گذشت. صرف نظر از طلب سازمان‌های بین‌المللی و خیش و نزدیکان که حبس آنها را به اساس می‌نامند، حکومت تاجیکستان کسی را آزاد نکرد. والدان و زن و فرزندان آنها چهل دارند. تفصیلات این گزارش را من امیر صایف پیشکش شما می‌کنم. این کندکوری ها در زندان ساخته شدند. به دست محبوسی که اینک 2 سال می شود از خاندانش جداست. دلیر امام علی خبرنگار و بلاگر زندانی در محبس رسومی و کندکوری می کرده است. شادی گل بابی و مادر دلیر امام علی گفت:
نه، نویسته که با شهنازم از پدر و تن دیگر ای. دخترشانم داره برای دخترش کرده روزی تولد دخترش کرده.
بعد زندانی شدن دلیر که نانآور خانواده بوده است، مشکلی خانواده بیشتر شده. پدر او مجبور شد به مهاجرت مهنتی رود. شادی گل بابی و مادر دلیر امام علی گفت:
نبودنی فرزند این ای سر گاو زد ما با او دیده که تیوه گاو میزنی و او سو چه جون تو خرسان کدی ما گاو زن میگم من نمیتون هر گونی آوازی وی برو من ما دیگه بود درون به درون صاف میکنم تا چه جون چکار کنم علاج ندارم دیگه علاج ندارم.
دلیر امام علی مؤلف مشهور گزارش های ویدیویی 15 ایونی سال 2022 بازداشت شده با عیبنامه صاحبکاری غیرقانونی، رساندن خبر بردروغ و عضویت در سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 با 10 سال زندان و پرداخت 12,000 سومانی جریمه محکوم شد. خود او حکم را به غیر از نصب بردن انداز به اساس می داند. گروه 24 هم عضویت او را رد کرده است. همکار و یاور او عبدالله غربتی نیز خبرنگار سرشناس همراه با دلیر دستگیر شده و دیرتر به 7.5 سال زندان محکوم گردید. او گویا با آن تن نحیف و کمزورش ملیسه تهمتن را لطکوب کرده است. مادرش میگوید جدایی از عبدالله برای اهل خانوادهش سخت است. گلنارا شریف و مادر عبدالله غربتی گفت:
پشمون با فرزنداش همیجا همه خدام که کار میکنم میرم مثال قدیم اینه که پدرش پرزیخ میشه و تستید میگریه مثال با گوده کشگاه میزنه گریه گلوشه میگیره های عدد قدیم چکو کنیم.
عبدالله پیش از بازداشتش 2 بار از طرف افراد نامعلوم برای گزارش‌هایش در برای مشکل مردم لطکوب شده بود. این منزل مادر زوقی‌بیگ سیدامینی، کارمند پیشینی تلویزیون دولتی تاجیکستان، سپس استاد کران، خبرنگار مردمی اکنون زندانی است. برای مادر چشم برای پسر تو هنوز دلیل حبس او معلوم نیست. حبیس یتیم و مادر زوقی‌بیگ سیدامینی گفت:
حوزی هیچ شکایت نداره، فقط همین شکایت ما می نبدن فرزند ما که دستون بگنو بچه میشتگه بچه می بگنویشه در پیش در سود نموندن، سودشم خیلی پشتی پرده میگذاشت. همون باری اخی رفتیم در همون سیزا گذاشته درمده بودیم در همون پیش ادوکات سود و این چیش پرکرور همونجا بودم. این سه کسی ما رفتیم برمه در همون بگنوی خودش نویشتگی چند ورق هم خیلی همه هم را خونده در پیش هم واکی من یکون گناه ندارم. طلب دارم که فقط بچه هم آزاد شاید بیاید گه هیچ آزادی هم با میخواه.
زوقی‌بیگ از درد ستون موره و قلب شکایت داشته است و یک مدت زیر نظارت پزشکان محبس بوده است. مادرش میگوید قضیه پسرش از لحاظ اقتصادی و هم روحی و روانی به آنها تاثیر سخت گذاشته است. دادگاه زوقی‌بیگ را به اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم کرد و این حکم را به اساس می‌حسابد. دادگاه های تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فوزیلوف، هوشام غلام، الفتخانی محمدشایوا از ژورنالیستان و بلاگران دیگر زندانی هستند. مقامات آنها را به عملهای جنایی گناهکار کرد که برخی از آنها را زیر فشار و لاتکوب پذیرفتند. به نظر حقوق شناس شاکرجان حکیموف، خبرنگاران و بلاگران زندانی به جامعه خطر یا تهدیدی نداشتند و آنها باید از محبس رها شوند. شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک در این باره گفت:
باعث تاسف است که زمان ماهیتان بررسی نمودن این پرونده ها آنها پسی دری پوشیده برگزار شدند. دسترسی به آن نه تنها ژورنالیستان، اینچنین همکاران و فعالان جامعه شهروندی نداشتند و بنابراین درباره شفافیت و تا چه اندازه رعایت شدن عدالت سعودی چیزی گفتن ممکن نیه و خیلی مشکل است.
خانواده های خبرنگاران زندانی از حکومت طلب دارند که آنها را آزاد کند. اداره زندان های تاجیکستان به نامه رسمی رادیو آزادی درباره وضع خبرنگاران زندانی پاسخی نداد. طلب برخی سازمان های بین المللی نیز برای رهایی خبرنگاران به پاسخ مانده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که مسکو نمیتواند راه مهاجران را به کشور بندد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ماتوینکو زیمین نشست خبری از همکاران در دوما دعوت کرد که موضوع مهاجرت را رادیکالی نکنند و از حد زیاد با احساس با آن برخورد ننمایند. با گفته رئیس شورای فدراسیون، با مهاجرانی که برای کار می آیند واقعا مشکلات وجود دارد، ولی مهاجرت یک از شکل‌های دوستی خلق‌ها میان روسیه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است. این چیز به تأکید والنتینا ماتوینکو برای حفظ امنیت در منطقه کمک می‌کند. ماتوینکو گفته است مهاجرت باید به شیوه خوب تنظیم کرده شود. از جمله به گفته این مقامدار روسیه، حکومت این کشور باید بازار کار را تحلیل کرده عمیق کند که در کدام بخش باید مهاجران جلب کرده شوند. اینچنین به گفته ماتوینکو نباید مهاجران زیادی در شهرهای کلان جلب شوند، بلکه بهتر است مهاجران را به آن منطقه های روسیه فرستند که به آنها نیاز است. در عین زمان ماتوینکو تاکید کرده است که خارجیان باید زبان روسی را دانند، قانون ها را رعایت کنند و برای کشور تهدید ایجاد نکنند. رئیس شورای فدراسیون روسیه مشکل اساسی بخش مهاجرت را جای داشتن فساد گفت. حرف های این مقامداری بلندپایه روسیه در حال صدا می دهد که بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس امسال، شکایت مهاجران از بازداشت های بی اساس، شکنجه و اخراج از روسیه خیلی زیاد شده است. از جمله هزارها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه های زمینی روسیه درماندند و تنها در 6 ماه 17,000 آنها از این کشور اخراج شدند. عین شکایت را مهاجران ازبکستانی و قرقیزستانی هم دارند. برخی مقامداران دیگری روسیه و هم وکیلان خواستار شدیدتر کردن قانون‌های مهاجرت هستند. از جمله اخیراً دومای دولتی قانونی را قبول کرد که به پلیس حق می‌دهد مهاجران را از این کشور بیرون کنند. قبلاً اخراج شهروندان از روسیه تنها با اجازه دادگاه ممکن بود.
صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان پادکست گنج شایگان. در این شب و روز که همه از ورزش میگویند و از پیروزی های ورزشکاران تاجیک در بازی های المپی پاریس، میخواستیم که این برنامه را به خبرنگار ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف بخشیم. چرا؟ چون فکر میکنیم ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک سهم معین خود را دارند. کهنسالترین خبرنگار ورزشی تاجیکستان و شاید یکی از بهترین ها که همه تاریخ ورزشی تاجیکستان را خیلی خوب میدانند از قدم های اول، ایشان در سال 1952 در شهر دوشنبه تولد شده، پس از ختم دانشگاه در رسانه های گوناگون تاجیکستان با باستابی رویدادهای ورزشی مشغول بودند و 22 سال آخر همچنین رئیس انجمن ژورنالیستان رشته ورزش تاجیکستان میباشند. در گذشته سرمحرر نشریه های فوتبال، ورزش، سپورت و همچنین نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بودند. برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان به نام ابوالقاسم لغوتی و عنوان ها و نشان های بلند فخری تاجیکستان. چرا میگویم که ایشان در همه پیروزی های ورزشکاران تاجیک در صحنه های گوناگون جهانی سهم دارند؟ برای آنکه نه تنها خبرهای ورزشی پخش میکردند، بلکه در تحلیل ها و بررسی ها برد و باخت رشته های گوناگون ورزش تاجیکستان را در مد نظر داشتند. برای نمونه در این بخش پادکست میخواهیم یکی از برنامه های جهانی ورزش رو که سالهای زیاد اکی نرزالله مؤلف و برنده آن میباشند به توجه شما پیشکش کنیم. انتخابی هست اما خیلی جنبه های جالب و همصحبتان عجیب رو در این برنامه گرد آوردند، همچون مشت نمونه خیروار. در تاریکترین دوره های تاریخ تاجیکستان، منظورم دوره های جنگ شهروندی و سالهای بعد آن، اکی نرزالله در گزارش های خود همیشه آرزومند آن بودند که ورزش و پیروزی ورزشکاران تاجیک میتواند عامل بزرگ وحدت در تاجیکستان گردد. او همچنین پیشنهاد کرده بود که به نخستین برنده جایزه طلای بازی های المپی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. او با بسیاری از ورزشکاران مشهور تاجیکستان شخصا آشناست، سرنوشت و تاریخ و سرگذشت آنها را خوب می‌داند و با آنها عکس‌های زیادی دارد. از جمع عکس‌ها و گزارش‌ها و ثبت‌ها اکی نرزالله در منزلش در حجم 65 متر مربع آثارخانه ورزش تاجیکستان را تأسیس داده است که اگر شنوندای ما باره به آنجا بیایند و از آن دیدن کنند، حتما خواهند دانست که این انتخاب امروزه ما به سبب نبوده است. خوب، سخن را اکنون به ایشان می دهیم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست همکارمون کیومرثی عطا به شما خبرهای تازه ورزشی را پیشکش می کند.
صابرجان نظروف و جهان قربانوف مشزنهای تاجیک صاحبی راحت‌ها به بازی‌های سوم تابستانه المپی گردیدند. صابرجان در مسابقه انتخابی المپی آسیایی در رشته بوکس در پایتخت قزاقستان شهر آستانه در رقابت‌ها در وزن تا 75 کیلو بر دو رقیبش از تایلند و تایوان پیروز شد، ولی در دور نیمه‌نهایی از عباس عطایف ازبکستانی قهرمان دو کاراته جهان مغلوب گشت. جهان قربانوف باشد در رقابت‌ها در وزن تا 81 کیلو در دور 4-1 نهایی بر نماینده مغولستان و در دور نیمه نهایی بر مشزن قرقیزستان پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. عموما تا حالا ورزشکاران تاجیک 7 راحتی المپی به دست آوردند. به جز از مشزنها انور یونسوف، صابرجان نظروف و جهان قربانوف، گرزنداز دلشاد نظروف، تایکواندوچیان علیشر گلو و فرهاد نعمتوف، پهلوان اسکندر رستم در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را در المپیاده لندن نمایندگی خواهند کرد. در دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 14 زینه بالا شد و در جای 131 قرار گرفته است. تاجیکستان میان جماهیر سابق